بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. از تعطیلی دیروز عذر میخوام. یه چند جلسه بود مشهد، اونجا لازم بود بریم، یعنی چون مشهد بود ترک کردنش مطابقه با نبود و استخارم کردم بد اومد نرم. خلاصه در برگشتن ما برای عصر پنجشنبه بلیط داشتیم که برگردیم، آمدیم یه دو سه ساعتی هم تو هواپیما نشستیم، بعد گفتن که جو وضع جوی ناجوره و پرواز لغو، تا دیگه ناچار شدیم برگشتیم برای فردا، یعنی روز شنبه. به ما زنگ زدن که الان زود بیاید که یه پروازی هست، همین پرواز ماهان که این داستان رو داشت، به خیلی با سرعت و با شتاب و اینا آمدیم و مثلا قبل از ساعت 2:30 مثلا شاید بود اینا سوار شدیم، هی چند دقیقه دیگه پرواز میشه، کذا میشه، کذا میشه، تا 12:30 دیشب همینطور مردم توی هواپیما بودن، ادعالشون بد میشد و ما برای مثلا یه سروب ایشاید، یعنی دیگه تصمیم گرفتیم ساعت مثلا 8 بود، یعنی بعد از اینکه 6-7 ساعت نشسته بودیم گفتیم دیگه ما پیاده بشیم، دیگه احتمال خطر میدادم برای خودم. حالا پیاده شدیم، هم بعدم از این طرف هم میگفتیم حالا کی حرکت میکنه، نمازمون چجور میشه اینا. پیاده شدیم آمدیم، یه 70 نفری هم شاید پیاده شدن، آمدیم نماز خوندیم و اینا. حالا من داشتم نماز عشا میخوندم، آقا زود باشید که الان فقط منتظر شما هستم. خب ما به سرعت نماز عشا رو خوندیم که مردم منتظر. حالا که آمدیم مثلا ساعت 8:30 بود، 8:20 بود، 8:20 بعد 12:30 گذشته بود که حرکت کرد. حقیقت امرم چی بود متوجه نشدیم که این حقیقت امر در این تأخیر چی هست. خیلی جریان عجیبی بود، مردم خیلی ناراحت شدن. خب حدیث دیگری که به او استدلال شده برای براءت شرعیه در شبهات حکمیه، اما از وجوبیه و تحریمیه، حدیث عبدالصمد ابن بشیر هست که شیخ طوسی قدس سره در تهذیب به اسناده عن موسی بن القاسم عن عبدالصمد ابن بشیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ان رجلا اعجمیا دخل المسجد یلبی و علیه قمیصه، یک مرد غیر عرب وارد مسجد شد، لابد مسجد شجره مثلا، یلبی تلبیه عمره رو گفت و علیه قمیصه، در حالی که پیراهنش هم برش بود، همون پیراهن دوخته شده. و قال لأبی عبدالله علیه السلام انی کنت رجلا اعمل بیدی وجتمعت لی نفقه. من یه آدمی هستم که خودم خلاصه کار میکنم و نفقه هم برای من در اثر این فعالیت و کار به دست آمد. فجئت احج، لم اسأل احدا عن شيء، را افتادم اومدم حج، هیچ مسئله و مناسک حجم از هیچ کس سوال نکردم. و افتونی هؤلاء ان اشق قمیصی و انزعه من قبل رجلی. این فقهای عامه اینا فتوا دادن به من که باید پیراهنم رو پاره کنم، از بالا و از پایین در نیارم و انزعه من و پاره کنم و از پایین بیرون بیارم. و ان حجی فاسد و ان علی بدنه، علاوه بر این باید گاو یا گوسفندی هم بکشم. فقال له متى لبست قمیصك ابعد ما لبیت ام قبل. حضرت به حسب این نقل فرمودن که این پیراهن رو کی پوشیدی، بعد از اینکه تلبیه گفتی یا قبلش؟ قال قبل ان البیه، قبل از تلبیه، یعنی در حال تلبیه برم بوده. قال فاخرجه من رأسك، حضرت فرمودن از همون بالا بیر پیراهن رو بیرون بیار. فانه لیس علیک بدنه و لیس علیک الحج من قابل. اونا گفتن حجت باطله، حضرت فرمودن حجت درسته، سال دیگه لازم نیست حج انجام بدی و کفاره هم لازم نیست بدی. و لیس علیک الحج من قابل ای رجل رکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه. بعد حضرت کنه اینو تعلیل فرمودن به یه قانون کلی که هر شخصی، حالا این رجل من شخص، حالا زن باشه یا مرد، ایه رجلن رکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه. توف بالبیت سبعا. خب بعد حضرت یادش دادن که اینجوری عمره مفرده، عمره مثلا تمتع تو انجام میدی، توف بالبیت سبعا و صل رکعتین عند مقام ابراهیم وسع بین الصفا والمروه و قصر من شعرک فاذا کان یوم الترویه فاغتسل و اهل بالحج و اصنع کما یصنع الناس. خب حالا محل استدلال به این روایت مبارکه که مرحوم آقای نائلی فرمودن به حسب اونچه که در تقریراتشون هست، این اقوا من اقوال ادله بر براءت شرعیه است، من اقوال ادله علی البراءت شرعیه این روایت که حضرت می فرمان ای رجل رکب امرن به جهالتن. رکب امرن کنایه از این است که یعنی مرتکب شده، انجام داده. این امر رو به چه جهت انجام داده؟ به جهالتن. حالا این جهالت یا غفلت و عدم توجه و جهل مرکب است، یا نه شک و تردید و عدم العلم است، جامعه همه این افراد رو شامل میشه. فلا شیء علی، نکره در سیاق نفی است، یعنی نه عقاب آخرتی بر عهده او و گردن او و نه کفاره و امثال ذالک در دنیا به گردن، هیچ چی به گردن او نیست، هیچ چی بر علیه او نیست. حالا این عبارت فلا شیء علی یا مفادش همین نفی عقاب و بقیه امور خلقه پس به درد ما میخوره، و یا اینکه این فلاشه علی کنایه از ترخیصه و اباحه هست. خب یعنی مباحه، چون چیزای مباح هست که انسان لاشه علی انجام بده، ممکنه کنایه از اون هم بگیریم، چون دو نحو استظهار وجود داره از این عبارت. علا ای حالن، هر کدام از این دوتا باشه، اون مطلوب اصولی که براءت در شبهات حکمیه است رو اثبات میکنه. البته نسبت به این که رکب امرن، خب مسلم فعل محرمات رو شامل میشه چون ارتکب محرما، اما آیا ترک معروف ها، ترک واجب ها هم شامل میشه؟ ترک امرن میشه بهش گفت؟ اگه بگیم عرفن آره اونم امره، ولو حالا به دقت العقلی و الفلسفی ترک امر عدمی رکبهو معنا نمیده به دقت العقلیه، ولی در اصطلاح عرف و فهم عرفی چرا شامل میشه؟ یا بگیم که القاء خصوصیت عرفیه وجود داره، خب محرمات چه خصوصیتی دارن که اگر به جهالتن انجام شد عقاب نداره، ولی واجبات اگه ترک شدن به جهالتن عقاب بخواد داشته باشه؟ پس یا عرفن اصلا کلمه امر صادق است بر ترک واجبات، و یا اگر بگیم صادق نیست و این خصوص شبهات تحریمیه رو داره میگوید، اون رو به واسطه یه القاء خصوصیت، و یا اون اجماع مرکبی که قبلا گفته میشد اینجا هم بگویید. العبرتو به عموم الوارد، یه قاعده کلی رو نه نه نه، یعنی چی؟ یعنی یه قاعده رو داره حضرت یاد میدن. حالا میفرمان که کسی که رکب امرن به جهالت، هیچ چی به گردنش نیست، هیچ مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره، هیچ چی به گردنش نیست، لا دنیویان ولا اخرویان، هیچ چی به گردنش نیست، لا دنیویان لا اخروی. فقط یعنی همین این تکرار، این تکرار. خب حضرت چه فرمودن؟ نه میخواد ببینید اونا رو که حضرت فرمود لیس علیک بدنه و لیس علیک الحج من قابل، بعد حالا میخوان چیکار کنن؟ حالا میخوان یه کبرای کلی که اینجا و غیر اینجا رو شامل میشود این رو تعلیم بدن که این یه ضابطه دستش بیاد و دیگران و همه جای اعمال بکنن. بنابراین تکرار که حضرت نمیخواد بکنه که چرا نفر بوده فل حج و چه قرینه ای آخه اگر مثلا کسی آمد از امام علیه السلام سوال کرد آقا من نمیدونستم نماز جمعه واجب است، ترک کردم، حضرت فرمود نه اشکالی نداره ترک کردی، برای خاطر اینکه عقاب بلا بیان خدا نمی کنه. شما میگی ها این چون واجب سوال کرده پس دیگه محرم و شامل نمیشه؟ خب فرق نمی، اینم همونه، اینم گفته من رکب امرن به جهالتن فلا شیعه علی. حالا این استدلاله، حالا تا ببینیم آیا اشکالی بر این وارد هست یا وارد نیست، حالا این فرمایش ما هم یکی از اشکالات باشه. خب بر این استدلال مناقشاتی ممکنه باشه. مناقشه اول فرمایش شیخ اعظم قدس سره و عده از اعلام هست که فرمودن این روایت موردی رو داره میفرماید، اصلا من رکب امرن به جهالتن، مفاد این کلام جاهل غافل معتقد صحته، نه آدمی که متردد و شاک که نمیدونه این درسته یا درست نیست، حالا یه جوری عمل میکنه، یه طرف رو همین جوری بنا میگذاره و عمل میکنه، این نیست، بلکه آدمی است که اصلا غافله و جاهل مرکبه، یقین داره کار همینه، وظیفه همینه. که امام علیه السلام در روایت دیگه هست که فرمود آدمی که اینجوری قدرت بر احتیاط هم نداره، چون وقتی معتقد از همینه لیس الا چجور احتیاط بکن. پس موضوع این روایت و این قاعده‌ای که حضرت القا فرموده مفادش الجاهل الغافل بالجهل المرکب است، اینه که معتقد به صحت. و بحث ما در اینجا نیست، معلومه جاهل غافل اگر در مقدماتش تقصیر نکرده باشه اون معذوره، ولی آدم متردد و شاک، بحث ما در شبهات حکمیه در اینجاست. پس بنابراین این روایت اصلا ربطی به بحث ما نداره، علی رغم اینکه آقای ناینی فرمود اقوال ادله براءت اینه، نه این اصلا غیر مرتبطه به بحث براءت شرعیه. خب بله، نه چرا وجه سوالش این شده، میگه نه چون افتونی ها اولا، یعنی اونا شاید تو مسجد دیدنش گفتن آقا این چه کار بود کردی باید این کارو بکنی، این برای شک ایجاد شد بعد العمل، بعد اومد از امام صادق سلام الله علیه سوال کرد. چی؟
امام که داره میگه الفاظو میآورد که اشاره کنایه یه چیزی به اون جهلی که قبلا بود اشاره به اون داره،
لازم نیست دیگه بیاره وقتی کب
اگه
شما وقتی میگید که العالم حادث، بعد کبراتون چیه؟ میگید ببخشید میگید العالم متغیر، کبراتون چیه؟ و کل متغیر حادث. دیگه نمیخواد بگید الف و لام بیارید بگید اون رو شامل اونم میشه. اینجا هم فرموده که اینجا می آدم جاهلانه این کارو انجام داده، حضرت فرمود ایما رجلن، که این اطلاق هم نیست عمومه، بنابراین که ایو ما بگیم که دلالت بر از ادات عمومه، هر مردی و هر شخصی که اونم میشه مصداقش، لازم نیست الف و لام بیاره،
شامل اونم میشه نه که فقط شامل هم میشه، اینجا شامل هر دو میشه، یه شام جهدی که مثلا حالا شک هست شامل اونم میشه.
خب حالا هنوز ما ادعا رو که دلیلش رو نگفتیم، گفتیم اشکال شیخ اعظم قدس سر رو اینه که این روایت، این جمله ایما رجل ارتکب امرا بجهالتن، این مفادش اینه که کسی که غافله و جاهل مرکبه، پس جاهل بسیط و متردد و شاک رو نمیگیره، جاهل بسیط اونیست که متردده. خب چرا حالا؟ بله؟ چرا نگیره؟ اونم میگیره. خب چرا شیخ اعظم فرموده مفاد اینه؟ قرائنی در اینجا وجود داره که بر اساس او فرموده شد. قرینه اولا که در کلام شیخ هست اینه که اصلا این جمله، این ترکیب در زبان عرب در جای گفته میشه که آدم غافل. میگن آقا کسی که به جهالت این کاری رو انجام بده چی رو گردنش؟ این به جهالت این غافل. نه اینکه متردد بودش آیا اینجوره یا اونجوره، یه طرفش رفته همینجوری انجام داده. این در زبان عرب، شاید در زبان فارس هم همینجور باشه، میگن کسی که از روز نادانی یک کار رو انجام داده. از رو نادانی انجام داده یعنی چی؟ یعنی غافل بوده، از خیال میکنه راه همینه و درسته. پس خود این ترکیب در عرف چه عرب چه فارس همین مفادشه. اگر هم، حالا اینو اضافه میکنیم به فرمایشه، اگر هم شما جازم نباشید که حتما مفادش اینه، لااقل احتمالا مساویان لون احتمال دیگر هست. بنابراین نمیتونیم بگیم حتما بحث ما رو اثبات میکنه، مردده که معناش اونه که فقط جاهل و غافل رو میگیره، یا نه اعمه که ما نهنوفی رو هم بگیره. پس یک حرف هم این شد که یه قرینه اینه که اصلا ایشون بفرماید اصلا این عبارت مفاد عرفیش این. قرینه دوم این است که فرمودن ببینید این عبارت یه عبارتی است که آبی از تخصیصه. ایما رجل ارتکب امرا به جهالت فلا شیء علیه الا فلانی الا در فلان سوره. یه مطلبی است مثل قبه قابلا بیان که نمیشه تخصیصش زد الا در فلان جا، چون کنده یه مطلبی است که پشتوانه عقلی هم داره، فهم عرفی و فطری هم طبق او هستش، یه قوتی داره و یه ملاکی داره که تخصیص بخور نیست. خب حالا اگر ما بیام اینجا این به جهالتن رو بیایم تعمیمش بدیم و جهالت متردد رو هم بگیریم، اون وقت لازم میاد که تخصیص بزنیم اون رو برای مواردی که این چنین نیستش. ان تعمیم الجهاله به صورت تردد یهوج الکلام الی تخصیص به شاکل غیر المقصر. این هم قرینه دومی است که ایشون آورده، البته بعدش فرموده فتعمل، که حالا بعدن ببینیم که فتعمل چی میخواد بگه. قرینه سوم این است که به جهالتن، این با چه بایه؟ ظاهرش اینه که بای سببیت. پس ارتکب امرن که این ارتکاب سببش جهالتش شده. آیا میشه شک و تردید سبب انجام یک کار بشه؟ شک و تردید که سبب نمیشه. اونی که سبب میشه چیه؟ اون علمه. علمیست که خلاف واقع بوده، یعنی جهل مرکب بوده، معتقد بوده که این صحیح، اعتقاد به صحت، حالا چه مطابق با واقع باشه که علمه، چه این اعتقاد به صحت مخالف واقع باشه که جهل مرکبه، این موجب انجام میشه. اما تردید موجب انجام نمیشه.
چرا؟
موجب بله؟
شک
میکنه
انجام میدم.
نه اون شک موجب انجام نمیشه. در حال شک حال ما انجام میدیم، نه اینکه شک موجب میشه. شک باعث و دائی بر انجام نمیشه، درست؟ بله اونجا لاوبالیگریش ممکنه باعث بشه، خود شک باعث نمیشه، آدمو بر نمی انگیزاند به اینکه این کارو انجام بده. شک دارد که سجده سهو واجبه یا نه، خود شک باعث این کار نمیشه. ولی که اینجا میگه جهالت به سبب جهالت، اون چیه که اون جهالتی که سبب می شود چیه؟ این است که اعتقاد به صحت داره، معتقده که این کار درسته، این وظیفه است. بله انسان که علم داره این وظیفه است، معتقد است که این وظیفه است، خب دنبالش میره و انجامش میده. پس بنابراین خود بای به جهالتن هم این هم قرینه قرار داده شده بر این که این جهالت مقصود همون جهل مرکب است و علم به صحت است و مشامل متردد و شاک نمی شود. قرینه بعدی اینه که ایما رجل ارتکب امرا به جهاله، ایما از ادات عموم نیست، بلا یا ایو، حالا ایو فرق می کنه، حالا بله ایما هم بعضی چیز داره، ایو رجلن، حالا این که من خوندم ایو رجلن، ایو رجلن گفتن بابا ایو از ادات عموم نیست، بلکه دلالتش به اطلاق است، مقدمات حکمت میخواد. و وقتی این چنین شد، وجود قدر متیقن در مقام تخاطب بین متکلم و مخاطب مانع از انعقاد اطلاقه. در ما نهنفی این آدم آدمی بوده که در حقیقت جاهل مرکب بوده و عقیدش بوده که اونجور صحیحه، اینجور خیالش این بوده، تردیدی نداشته. بعد که اونا اومدن اشکال کردن بود عجب. خب پس بنابراین مورد همچین موردیست، امام هم که دارن باش حرف میزنن، پس یه قدر متیقن اینجا وجود داره که حال اون شخص باشه. اینجا این وجود این قدر متیقن به قول مرحوم آقای آخون قدر متیقن المقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق میشه.
شیخ قبول داره اینو؟
بله؟
شیخ هم قبول داره همینو؟
نه این شیخ ندیدیم نسبت بده. پس بنابراین اینم یه اشکال دیگریست به این که به این بیان. حالا شما مثل قرینه میمونه که خلاصه ولو نمیتونیم اطلاق بگیریم و بگیم این عبارت ما نحن فی رو هم چیه شامل میشود. حالا بهترین بود که ما اینو به عنوان اینجا ذکر نمیکردیم، به عنوان اشکال دوم ذکر میکردیم. اشکال اول پس این است که این موردش و این روایت مفادش غافل جاهل و معتقد به صحت است. اشکال به این قرائنی که عرض شد، اشکال دومم اینه که اطلاق در اینجا منعقد نمی شود چون قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد. خب آیا این قرائنی که گفته شد درست است یا نادرست؟ اما قرینه اولا که شیخ فرمود این شاکله، این عبارت در عرف معناش اینه ولا غیر، مرحوم امام قدس سر رو اشکال کردن. هیچ، این حرف یه ادعاییست لا دلیل علیه، لا بینن ولا مبینن. مثلا در آیه شریفه نبع انجا اکم فاسقون به نبع انفتبینو انتصیبو قومن به جهاله فتصبهو علا ما فعلتم نادمین. اون انتصیبو قومن به جهاله یعنی رو غفلت، رو اعتقاد به صحت. یقدر فقط اینو میخواد بگیره؟ مگه پیامبر غافل از چیز؟ این خطاب به پیامبر هم هست دیگه، چون پیامبر بعد از اینکه اون ولید اومد اون خبر رو داد، به حسب نقل حضرت آماده شدن برای اینکه برن، بعد این آیه نازل شد. اون به جهالتن یعنی چی؟ اونجا این یه مورد که ایشون مثال زدن برای اینکه این فرمایش درست نیست یا این عبارت کتاب شریف. بله، حالا این آیه، حالا شما این آیه چطور؟ انما التوبه علی الذین، انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالتن، یعملون السوء بجهالتن توبه. خب اونا که اصلا معتقد صحت بودن تقصیرم نکردن که توبه نمیخواد بکنن. توبه مال کیه؟ این عبارت یعملون السوء بجهالتن. بله، یعنی فقط اونو داره میگه برای جاهله که در مقدماتشن ولی معتقد به صحت بوده. نه، معمولا آدم ها که اینجوری نیستن که یعملون السوء بجهالتن، یعنی رو عدم علم و آن که وظیفش بوده البته بره علم پیدا کنه. آیا شبهات حکمیه قبل الفحص بوده یا بعد بوده؟ این مسئله نرفته سوال بکنه چه نکرده این کارو کرده. بنابراین ایشون اینطور می فرماین. حالا ببینیم آیا این اشکال به شیخ اعظم وارده یا نه، انشاءالله فردا. صلی الله علیه.